عذر بخوام و اعتراف بکنم که سخن من امشب اون چه مسلمت یک سخن خسته کننده خواهد بود. علتش غیر از نقصی که ممکنه در بیان من بیشتر از همیشه باشه، چرا که موضوع بسیار حساس و بی نهایت پیچیده است و من در برابر چنین موضوعی احساس عجز میکنم. غیر از این، روش و طرز نگاه من به مسئله‌ای که میخوام اینجا مطرح بکنم طرز نگاه خاصی و روش خاصی است که پختگی کافی را برای بیانش ندارم. موضوع بی نهایت مهمه. سخن گفتن درباره علی بی نهایت دشواره، زیرا به عقیده من علی یک قهرمان، یک شخصیت تاریخی تنها نیست. هر کس درباره علی از ابعاد و جهات مختلف بررسی میکند، خود را نه در برابر یک فرد برجسته انسانی در تاریخ میبیند، بلکه خود را در برابر یک معجزه و حتی در برابر یک مسئله علمی، یک معمای علمی این خلقت احساس میکند. بنابراین درباره علی سخن گفتن برخلاف اون چی که در وهله اول به ذهنیات درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره یک معجزه‌ای که به نام انسان و به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است هست. علی را از جهات مختلف باید دید و در ابعاد مختلف باید شناخت. یک بار به عنوان یک شیعه از نظر اعتقادی که ما به علی و شخصیت علی و نقشی که علی در تاریخ اسلام داشته است و حق و مقامی که داشته است از این نظر رسیدگی میکنیم و میخوام بشناسیمش. این طرز نگاه یک سلسله مسائل خاصی را در برابر محقق مطرح میکنه و خوشبختانه به نسبت ابعاد دیگر علی این بعد شناخته تر و روشنتر هست. گرچه این بعد به طور مطلق یعنی به نسبت خود علی باز هم شناخته نیست. گاه به عنوان یک مورخ علی را میخواییم بررسی کنیم و بشناسیم، یعنی نقشی که علی در یکی از دوره های حساس و مهم تاریخ بشر یعنی تاریخ اسلام داشته است. در اینجا باز مسائل تازهی در برابر ما مطرح میشه. رولی که علی داشته، نقشی که داشته، پیروزی ها و شکست هاش و موقعیتش در جامعه ای که در اون جامعه بوده و کیفیت رهبری سیاسیش و اجتماعیش، رابطش با مردم، آزادی خواهیش، شخصیت اجتماعی و سیاسیش، مقایسش با رقبای سیاسیش و همچنین مقام و موقعیتی که حضور او، وجود او در تاریخ اسلام در زمان حیاتش و همچنین حیاتی که پس از ممات شروع شد در تاریخ اسلام، اینها مسائلیه که در برابر محقق مطرح میشه و باید یک صورت خاص رسیدگی بشه. مسئله سوم، یعنی نقطه نظر سوم که از اون دیدگاه علی را باید رسیدگی کرد و بررسی کرد تا شناختش، به عنوان یک دید و نگاه انسان شناسی. ما نه شخصیت و نقش او را در تاریخ و در تاریخ اسلام و نه حق و مقام و حقیقتش را در تاریخ اسلام به عنوان شیعه، بلکه از یک دیدگاه دیگه یک موجود شگفتی را به نام علی در بشریت می‌بینیم، و میخواهیم و میکوشیم تا او را بشناسیم. در اینجا مسائلی که در برابر ما مطرح میشه با مسائلی که به عنوان یک مورخ یا به عنوان یک مسلمان یا به عنوان یک شیعه در برابر محقق مطرح است شبیه نیست. یک سلسله مسائلیه که باید از نظر روانشناسی، از نظر فلسفه و بالاخص از نظر انسانشناسی مورد رسیدگی واقع بشه. از این جهتی که من میگم متاسفانه تا کنون کار نشده و از این جهتی که من میکوشم تا به عنوان یک انسانشناس یک انسانی را به نام علی با همه شگفتی ها و معجزات و ابعاد پیچیده شخصیت او مورد رسیدگی قرار بدم. بنابراین این شخصیت بزرگ را در تاریخ بشریت و همچنین در نفس بشریت قرار میدیم و مورد مطالعه قرار میدیم. با اون این است که علی و انسان، انسان با خصوصیاتش، با ایدئالهاش، آرزوهاش و کیفیت ساختمان معنویش دارای خصائل ویژه‌ای است که و دارای آرزوهای خاصی است که در این آرزوها، در این امیدها و در این خصائل خاص بشری این شخصیت بزرگ و معجزه‌آسا به نام علی موقعیت ویژه خودش داره. از این جهت پاسخ گفتن به این مسئله مهم با اون این که علی در بشریت، در انسانیت چه مقام خاصی داره بسیار مشکله، زیرا مقدمتاً هم باید علی را شناخت که خود چنانی که گفتم یک معضل فلسفی و یک معمای علمی است و نه یک بیوگرافی و یک شرح حال از یک شخصیت بزرگ. و دوم موکول به شناختن یک موجود پیچیده و مجهول دیگه به نام انسانه که مجهول ترین موجود در علم انسان. از این جهتی که من این ایده قدیر نه تنها به شیعه و نه تنها به مسلمانان بلکه به انسان تبریک میگم. من دو شب در اینجا به من دستور دارن که صحبت کنم، ناچار مبحثی ره که باید قاعدتا در یک جلسه تمامش بکنم در نیمه را ناچارم قطع کنم و نیمه دوم مباحثم به که در این سلسله مسائلی که اینجا مطرح میکنم عنوان نتیجه گیری داره و آمدن روی خود موضوع خاصی که مطرح کردم به عنوان شده به سرداشت بکن میکنم. بنابراین امشب فقط میپردازم به انسان و سرداشت بعد از شناخت انسان با یک دید خاص و با یک معنای خاص اون وقت میپردازم به علی که در برابر این انسان و برای این انسان چه نقشی داره و چه مقامی داره و در آخر میپردازم به عنوان آخر نتیجه به معنای امام. انسان شاید یک موضوع خیلی کهنه باشه و در وهله اول اینجور به نظر برسه که یک موضوع بسیار بدیهی رو مطرح کردیم، در صورتی که در علم انسان در میان سراسر علوم و همه پدیده‌هایی که در علوم انسانی مطرح است مجهول ترین مسئله انسان است. وقتی تعریف‌های مختلف را از زمان ارسطو تا الان درباره انسان میشنویم و میخوانیم میبینیم حتی امروز که بشر این همه پیشرفت‌های خارق العاده در رشته های مختلف علمی کرده. امروز علم امروز هر پدیده‌ای را در عالم بهتر از انسان میتواند تعریف کند، زیرا به قول الکسارل انسان تا کنون همواره به بیرون میپرداخته و همواره در جستجوی سردر آوردن از عالم و از اشیا و از پدیده‌های مادی بوده و هرگز متوجه نشده که قبل از شناختن عالم بیرون درون رو باید شناخت. مقصودم از درون معنی صوفیانه درون نیست، مقصودم از درون یعنی انسان، برای اینکه قبل از هر چیز، قبل از اینکه هر تمدنی رو بسازیم، قبل از اینکه هر فرهنگی و هر مکتبی را برای بشر وضع کنیم، باید انسان رو بشناسیم. ولی متاسفانه همه چیز را میشناسیم جز انسان رو. بالاخص در قرن اخیر به میزانی که علوم ترقی کرده و به میزانی که انسان خودآگاهی و معرفت دقیق و درست نسبت به اشیا و طبیعت پیدا کرده به نسبت علوم سابق، ولی به قول جانجوی که اعتراف اوست، امروز انسان کمتر از سابق انسان را میشناسد، زیرا بیشتر از سابق اندیشه و کوشش علمی خود را مصروف عالم بیرون کرده، زیرا فلسفه، مذهب و علوم قدیم شعارشان این بود، گرچه به این شعار نمیگم همه رسیدن، همه فلاسفه و علما، و شاید نه فلاسفه رسیدن و نه علما، اما شعارشون این بود که معنی زندگی و هدف عالم و خصوصیات انسان را و رسالت انسان را در این عالم تعیین کنند، بشناسند. این شعار علم و فلسفه در قدیمه، اما در قرن اخیر فرانسیس بیکن شعاری را انتخاب کرد که تا کنون علم هنوز اون شعار را حفظ کرده، و او اینه که علوم سابق و فلسفه های سابق همه ی هدفشون این بود تا انسان معرفت زیاد بشه و آگاهی بیشتر نسبت به حقایق عالم پیدا کنه فقط. اما علم امروز باید این هدف را از خودش دور کنه و این رسالت را از دوشش بیاندازه و رسالت دیگر بگیره، چنان که گرفت. و رسالت دیگر علم عبارت است از توانایی. فرانسیس بیکن اعلام کرد که تنها علمی علم است و مورد قبول، و تنها فلسفه‌ای فلسفه است و مورد قبول که منجر به قدرت انسان در زندگی بشود. و چنان که الان می‌بینیم علم در این سرعت و پیشرفت شدیدی که کرده در زندگی، فقط به قدرتمند شدن انسان کمک کرده، و مقصود از قدرتمند شدن انسان هم این است که او را بر طبیعت مسلط کرده، و مقصود از تسلط بر طبیعت هم این است که از طبیعت برای زندگی روزمره و برای برخورداری های غریزی او از مادیات و از نعمات مادی که در روی این خاک هست بیشتر مستعد بشه. این کوشش موجب شد که همه رشته های فلسفی و همه رشته های علمی در قرن اخیر منجر به قدرتمندتر کردن انسان بشه، یعنی منجر به صنعت. بنابراین هدف فلسفه ها و علوم سابق معرفت انسان بود به عالم، اما هدف علم امروز منجر شدن علم و کوشش های علمی به صنعت است، برای اینکه صنعت تنها وسیله است که علم را تبدیل به قدرت انسان در روی زندگی میکنه. در قدیم هر کس که دانشمندتر بود یعنی آگاهتر و خودآگاهتر بود، اما بیکن میگه این ارزش نداره. هر کس که دانشمندتره یعنی این که مقتدرتره، یعنی مسلحتره، یعنی سرمایه‌دارتر و ثروتمندتره. فقط از این جهت در قدیم مثلا آتن دانشمندتر بود، اما روم قوی‌تر بود. امروز دانش تنها و تنها هدفش مقتدر کردن انسان در روی زندگی و در روی خاک. این قدرت، این شعار گرچه یک شعار مقدس است، زیرا یکی از خدمات علم باید برخوردار کردن هر چه بیشتر انسان از مواهب مادی باشه، اما انحصار علم در چنین رسالتی خیانتی به علم و خیانتی به انسان بود. و چنان که امروز عواقب چنین حصری برای علم و برای اندیشه انسانی کاملا پدیدار شد، زیرا رسالت مقدس‌تر از مقتدر کردن انسان که علم باید اون رسالت رو به دوش بکشه، بالاتر و مقدس‌تر از مقتدرتر شدن انسان در زندگی، خوبتر شدن انسان در زندگی. و علم تنها چنان که بیکن میگه به قدرتمندتر کردن انسان در زندگی و در طبیعت کمک میکنه، و هرگز برای چگونه انسان خوبتر شود هیچ چاره ای نیندیشیده. و برای همین هم هست که انسان امروز از هر موقعی و هر دورهی در تاریخ مقتدرتر است در طبیعت، اما از همه دوره های تاریخ که تمدن داشته انسان و فرهنگ ضعیف‌تر است بر خودش. از همه دوره های تاریخ انسان آشناتر است نسبت به طبیعت، و از همه دوره های تاریخ ناآگاه‌تر و نادان‌تر است نسبت به خودش. چون که یک حکیم قدیم را اگر میگفتیم زندگی چیست، اگر میگفتیم انسان چیست، و اگر میگفتیم عالم عبث است یا عبث نیست، لااقل پاسخی داشت و لااقل رسالت خودش را در پاسخ گفتن به این مسائل اساسی که انسان هم وارد دنبالش بوده و باید حل بشه و باید علم حل کنه احساس میکرد. اما امروز از یک عالم اگر این چیزی بپرسیم میگه اینها مسائلی است که هیچ وقت ما بهش نخواهیم رسید و هیچ وقت حل نخواهد شد، و اینا را باید معطل گذاشت و بهش نیندیشید، و تنها هدف من و رسالت من این است که چگونه پدیده ای را یا رابطه بین پدیده ها را کشف کنم، استخدام کنم، تبدیل به صنعت کنم و اون را تولید کنم و انسان را برخوردارتر کنم از کالا. بنابراین هدف همه کوشش های معنوی فکری انسان تبدیل شدن به صنعت، و هدف صنعت تولید است و مصرف. یعنی انسان خلاصه شده است، همه پوشش های عمیق و مقدس معنوی و عقلی و منطقیش در مصرف هر چی متنوع تر و هر چی بیشتر. این است که تمدن امروز یک تمدن مصرفی است، یک اصالت مصرف شاخصه تمدن امروز است در هر شکلی از حکومت ها و در هر شکلی از اشکال اجتماعی که در کشورهای متمدن دنیا حساب کنیم در این مشترکند که اصالت مصرف مکتبشون و مذهب علمیشون. به این مسئله ایست که هیچ کس شک داری نداره. این مسئله انسان امروز کاسته، انسان امروز کوچک کرده و انسان امروز مقتدر کرده اما بد کرده، در صورتی که قبل از این که انسان مقتدر شود باید خوب میشد. دو تا اصطلاح که من ناچارم برای بیان مطلب این دو کلمه رو معنی کنم به اون معنای خاصی که استعمال میکنم، و غالبا اینا مترادف استعمال میشه در صورتی که مترادف نیست. یکی خدمت به انسانه، یکی اصلاح انسان. این دو تا معنا، دو تا مقوله. گاه ما به یک فرد یا یک اجتماع خدمت میکنیم، مثل اینکه یک شهر اصفال پشم کنیم، مثل اینکه به یک انسانی 100 تومن پول، 1000 تومن پول میدیم، یک خانه براش میخریم، در اختیارش میذاریم. این خدمت کردن به جامعه، خدمت کردن به یک فرده. اما این اصلاح نیست، این اصلاح نیست. گاه این خدمت بدون اصلاح ممکن است منجر به یک خیانت بشه. اگر من قبل از اینکه یک انسان را اصلاحش بکنم بهش خدمت بکنم، این خدمت به انحراف بیشتری کمک کردم. بنابراین قبل از خدمت به انسان باید در صدد اصلاح انسان باشیم و علم تنها به انسان خدمت میکند و هیچ گونه رسالتی را برای رهبری و خوبتر شدن و اصلاح انسان تعهد نمیکند. کدام علم امروز در دنیا که اصلاح اخلاقی انسان را تعهد بکند؟ کدام رشته علمی است که و تعقیب و رشته علمی انسان متعالی بسازه؟ هیچ رشته ای. همه رشته ها انسان خداگاه و آگاه بر طبیعت میسازه برای مقتدرتر شدن. بنابراین علم تنها خدمت به انسان میکند، در صورتی که رسالت مقدستر از علم و فوریتر و مقدم علم اصلاح انسان است، زیرا به شناختن انسان، زیرا خانه برای یک طب ساختن، هرچه خانه زیبا باشه و خوب باشه و لوکس باشه بیمعنا، قبل از اینکه اون شخصی را که در این خانه زندگی میکنه بشناسیم که چه تیپه، برای چی اینجا میخواد زندگی کنه، چه جور میخواد زندگی کنه، چه حساسیت هایی داره، چه جور آدمیه. و ما متاسفانه قبل از شناختن انسان و قبل از اینکه هیچ معنایی برای زندگی و برای انسان تصور کرده باشیم، به ساختن تمدن یعنی و ساختن شکل زندگی لوکس و مقتدر و نیرومند و شگفت پرداختیم. این است که گاه ممکن است تمدن ما از این هم شگفت‌تر و از این تر بشود، اما این تمدن چون بر اساس شناختن زندگی انسان و رسالت انسان و معنای انسان در روی زندگی مبتنی نیست، با همه عظمتش، با همه شگفتی و با همه اهمیتش، ممکن است انسان را در آن مسخ کند. من گفتم ممکن است، اما متفکرینی که در چنین ساختمانی امروز زندگی میکند نمیگه مسخ شده است، ممکن است مسخ بشود، میگوید مسخ شده است. قهرمانان نویسندگان، هنرمندان، مجسمه سازان مدرن را اگر نگاه کنیم، همه قهرمانان مسخ هم. به اینها تصادفی نیست. این به ما که از زور تازه میشناسیم تمدن اروپا را، نمیتونیم قضاوت کنیم. از کسانی که خودشون در این تمدن و در این علم زندگی میکنن باید بپرسیم که تو چگونه خود را میابی و انسان در چنین راه و روشی چه جور انسانیه. به خاطر اگر کسانی از خانم آقای رفته باشن، یک مجسمه اونجا هست بی‌نهایت قابل مطالعه است. روتردام یک شهری که در جنگ بین الملل دوم به کلی با خاک یکسان شده، بنابراین تمام شهر موزه معماری مدرنه، خیابان کشی ها، شهرسازی، ساختمان ها، پارک ها، همه بر اساس ساختمان و اوربانیسم مدرنه. و چنین کاری فقط در نوفدان میشد، روتردام میشده انجام بشه، برای که زمین مسطحی بوده بعد از جنگ. در میدان عمومی این شهر یک مجسمه ای دیده میشه. این مجسمه از یک سنگ ولی طبیعی نیست. این ساعد مجسمه، خود این مجسمه یک اسکلته. ساعد مجسمه روی مفصلش قرار نگرفته، آمده روی وسط بازوش ایستاده بدون مفصل. این ساعد هم روی وسط بازو قرار گرفته و مفصل از اینجا آزاده. زانوها همینطوره، مچ پاها همینطوره، تمام انگشتان از هم در رفته، گردن اینجوریه و سر همینطوره، به طوری که از دور وقت نگاه میکنه احساس میکنه که این مجسمه الان فرو میریزه. مجسمه روتردام مجسمه انسان امروزه، انسان پس از جنگ و انسان مدرن رو نشون میده که مقتدر شده اونطور که بیکن گفت، چنان اقتدار پیدا کرده که صلابت یک سنگ رو یافته، اما در این حال داره فرو میریزه. هر آن احتمال این که متلاشی بشه هست. کتاب آقای ساس که یکی از مشهورترین آثار قرن بیستمه، زندگی انسان امروز در اونجا نشون میده. اسم این استفراغ. قهرمان جان ایزوله که سمبول انسان امروزه، یک شاهزاده غرق طلا، غرق طلا و شکوه و جلال، اما از دردی می‌نالد که درمان ندارد. خودش جان ایزوله در تفسیر این قهرمان میگه این قهرمان فرانسه است. فرانسه است که سراپا طلا، سراپا قدرت تمدن و سراپا زر، یعنی همه این مواهب زندگی است. یعنی همون آرزوی فرانسیس بیکن در علم عمل شده، تحقق پیدا کرده، اما از دردی مینالد که درمان ندارد. این شاهزاده جان ایزوله میگه فرانسه است، اما امروز همه تمدنه، انسان متمدنه. قهرمان این دیگه مال الیته و اون خیلی خوشمزه تر انسان امروز میگه، انسان مفترق امروز میگه. تریس یا تریس یکی از الهه های یونان قدیمه. این الهه خلصاست، یعنی هم زنه و هم مرده. قهرمان رمان الیته. الیت بزرگترین نویسنده و منتقد ادبی امروز انگلستانه. در اون شک ندارم که بزرگترین شاخصه ادب امروز انگلستان الیت، شاعر و نویسنده بزرگ و فیلسوف. این قهرمان انسان امروزه که مقتدر شده، دو برابر انسان دیروز شده. اما این چه جور دو برابری؟ مثل یک خونسا. خونسایی است که دو برابر انسان معمولی است، دو برابر انسان گذشته است، اما یک جور دو برابر شدن است که عقیمه و ضعیفتره و از لحاظ انسانی پایینتر از انسان گذشته است که نصف این بود. چرا همه این کارا شده؟ چرا تمدن و چرا علم و چرا این نبوغی که به این قدرت و شگفتی شگفت انسانی اینجوری سا مجسمه ای رفردان سا، چرا زندگی با این جلال و با این قدرت و با این برخورداری استفراغ شد؟ چرا این تمدن بزرگ بیماری داره که به قول کمو طاعونه؟ و چرا انسانی که دو برابر انسان گذشته شده خونسا؟ چرا؟ به خاطر اینکه به نظر من قبل از هر کاری علم باید انسان رو میشناخت و معنی میکرد زندگی انسان رو، و بعد دست به تمدن و دست به کشفیات، اختراعات و صنعت میزد، متناسب با نیاز انسان و متناسب با رسالتی که انسان در زندگی اینجاش داره. اما انسان رو هیچ نشناخته، به هیچ معنایی برای زندگی انسان روی زمین نداده، این رو ساختمون میسازه بدون اینکه بشناسه که این کسی که اینجا ساختمان در این ساختمان زندگی میکنه چه احتیاجات واقعی و اصلی داره. میگیم که همیشه از این ساختمان صحبت میکنه که مدرن تر از ساختمان پیشه و کامل تر از ساختمان پیشه و درستم هست، اما اگر بپرسیم که اون کسی که میخواد اینجا زندگی کنه چه جور آدمیه، میگه به من مربوط نیست، به حکمت الهی قدیم مربوط هست که در این باره صحبت میکرد و اون هم که به نتیجه نرسید پس هیچی ولش کنه. پس چه جور این تمدن رو برای کی میسازی؟ قبل از اینکه تمدن بسازی، قبل از اینکه روش علمی رو تعیین کنیم، قبل از اینکه رسالتی برای علم یا فلسفه تعیین کنیم، قبلا باید همه نیروهامون متمرکز این معنا بشه که انسان چه موجودیه و چه خصوصیاتی داره و چه نیازهای اصیلی داره و چه ابعاد متنوعی داره، و بر اساس این شناخت زندگیش رو برنامه ریزی کنیم، و بر اساس این شناخت تمدن رو بسازیم، و بر اساس این شناخت رسالت علم را تعیین کنیم. مقصودم از این مقدمه این بود که بنابراین قبل از شناختن تمدن، قبل از بررسی فلسفه ها، قبل از بررسی و قضاوت درباره هنر، قبل از قضاوت و بررسی درباره ادبیات، درباره زندگی، درباره حتی مذهب و حتی فلسفه انسان باید شناخته بشه. و الا مذهب راه زندگی و نجات و کمال بشره و پاسخ گفتن به عمیق‌ترین و متعالی‌ترین نیازهای انسانه. بنابراین برای تعریف مذهب قبلا باید انسان رو بشناسیم و اگر انسان رو بشناسیم میتونیم بهترین مذهب رو انتخاب کنیم براش و بفهمیم که از میان مذاهب کدام متناسبتر با چنین موجودی است دارای چنین نیازهایی. من در اینجا یک میکوشم امشب تا انسان را اونجوری که از مطالعات و از نظریات خودم استنباط کردم و همچنین نظریات دیگران کوشش میکنم تا انسان رو بشناسونم و بگم که مقصودم از انسان چیه و این نیازهای اصیل او که در طول تاریخ همواره با او بوده چیه، و بعد نشان بدم که علی در برابر این انسان و در برابر زندگی که باید انسان بر روی این خاک داشته باشه چه کسی و چه موقعیت و مقامی داره.